ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در شبان روز گذشته در ایران 300 نفر اعلام شد. شمار قربانیان کرونا در جهان به 1,132,000 نفر رسید. در واکنش به اتهام دخالت در انتخابات ایالات متحده جمهوری اسلامی، سفیر سوئیس در تهران را احضار کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. برای چندمین روز متوالی شمار رسمی قربانیان بیماری کووید 19 در ایران از 300 نفر گذشت. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت شمار درگذشتگان در شبان روز گذشته را 304 نفر و مبتلایان را نزدیک به 5,500 نفر اعلام کرده است. بر اساس آمار رسمی که مورد تایید نهادهای داخلی و بین المللی نیست، تا کنون نزدیک به 32,000 نفر از بیماران جان خود را از دست دادند. 27 استان کشور همچنان در وضعیت قرمز اعلام شدند. با وجود هشدار مقامات ارشد بهداشتی و رؤسای دانشگاه علوم پزشکی و متخصصان پزشکان متخصص دولت، تا کنون از اعمال محدودیت‌های شدیدتر در شهرهای بزرگ کشور خودداری شده است. با شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان، شمار قربانیان به 1,132,000 نفر رسیده است. تا کنون بیش از 41,000,000 نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. آمار موارد کل بیماری کرونا در عرصه بین المللی بالغ بر 41,000,000 مورد بوده است، شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان. ایالات متحده با نزدیک به 8,350,000 مورد کرونا و بیش از 220,000 قربانی همچنان در صدر کشورهای درگیر با ویروس کرونا قرار دارد. هند، برزیل، روسیه و آرژانتین در رده‌های بعدی قرار دارند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اتهام تلاش برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امروز سفیر سوئیس در تهران را احضار کرد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اتهامات مطرح شده را گزارش‌های ساختگی و ناشیانه دولت آمریکا توصیف کرده است. وی تأکید کرده برای جمهوری اسلامی فرقی نمی‌کند کدام کاندید راهی کاخ سفید واشنگتن شود. رئیس پلیس فدرال FBI و رئیس دفتر امنیت ملی ایالات متحده روز گذشته در یک کنفرانس خبری مشترک اعلام کردند که جمهوری اسلامی و روسیه با هدف دخالت در انتخابات اطلاعات شخصی رای دهندگان را به دست آوردند.
That two foreign actors, Iran and Russia, have taken specific actions to influence public opinion relating to our elections.
رئیس FBI گفته از جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت ایمیل های تهدیدآمیز به رای دهندگان در 4 ایالت آمریکا فرستاده است. و اتحادیه اروپا اپوزیسیون بلاروس و رهبر آن را برنده جایزه ساخاروف سال 2020 میلادی اعلام کرده است. رئیس پارلمان اروپا با اعلام این مطلب بر حمایت اتحادیه اروپا از مخالفان الکساندر لوکاشنکو تأکید کرده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز گذشته با ارائه اخطاری مستند به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت که نمایندگان در تصمیم گیری های پشت پرده شرکت داده نمی شوند و از تقسیمات دریای مازندران و قراردادهای جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین کاملا بی اطلاعند. وی گفت درست نیست که نمایندگان از حقایق بی اطلاع باشند و خواهان رسیدگی هیئت رئیسه به این مسئله شد. همکارمان الهی روانشاد گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، کاظم دلخوش عباطری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه این نهاد قانونگذاری گفته است نمایندگان در تصمیم گیری های پشت پرده شرکت داده نمی شوند. کاظم دلخوش سخنانش را اخطاری بر اساس اصول سوم، 77 و 78 قانون اساسی خوانده و گفته است در اصل 77 قانون اساسی تصریح شده که عهدنامه ها، مقابله نامه ها، قراردادها و موافقت‌های بین المللی باید به تصویب مجلس برسند. او میگوید در اصل 78 هم آمده که هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است، مگر در اصلاح جدید که باید به تصویب 4/5 از نمایندگان برسد. او به تقسیمات دریای خزر اشاره کرده و گفته است مجلس در جریان تقسیمات آن نبوده و از قراردادهای هم که با چین امضا می‌شود هیچ گونه اطلاعی ندارد. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرده که نمایندگان از تصمیم گیری های پشت پرده آگاه نمی شوند. اگر مجلسیان اطلاعی ندارند و مردم هم از این موارد بی اطلاع تر هستند، این سوال مطرح است که صحبت ها در مورد تقسیم بندی دریای خزر و سند همکاری 25 ساله با چین را چه کسی هدایت می کند؟ قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس به رادیو فردا می گوید اعتراض این نماینده عجیب است، چرا که مجلس مجلسی مطیع است.
اینی که گفته بودن مجلس در رأس امور هست یک دروغ بزرگ. مجلس هرگز در رأس امور نبوده. اصلا اصل دوم قانون اساسی که مبانی جمهوری اسلامی رو تعریف میکنه، بند اولش میگه حاکمیت و تشریع مختص خداست و مردمم لازم است که در مقابل امر خدا تسلیم باشن، هیچ حق اعتراضی ندارن. حاکمیت اگر مال خدا هست و مال مردم نیست و تشریع یعنی قانونگذاری اگر مختص خدا هست، مجلس چه کار است اصلا؟ مجلس ما مجلس قانونگذار که نیست، حتی مجلس ناظر هم نیست. یعنی مسائل مهم که زیر نظر رهبر مجلس حتی حق تحقیق و تفحص هم در اونها نداره. در سابقه ای که در این 40 سال داریم از مجلس، هرگز من سراغ ندارم که یک معاهده مهم بین المللی به تصویب مجلس رسیده باشه. آن چه من یادم هست فقط مربوط بوده به تفاهم نامه‌های فرهنگی یا در مورد مثلا ترانزیت و راه و از این حرفا. مسائل مهم هرگز تو مجلس مطرح نبوده. حالا کار به جای رسیده که این مجلسی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار شدن تا یک مجلس مطیع و سرسپرده شکل بگیره، تازه صدای اینا هم در اومده و معترضن که چرا پشت پرده اتفاقایی میفته که اینا خبر نمیشن. خب شما رو آوردن در اونجا که خبر نشید. شما هم اگر از اول نمیدونستید برای چی دارن میارن اینجا جوری شما رو. و متاسفانه کار به جای رسیده که اولین کاری که این مجلس کرد، اولین موضع گیری که کرد بعد از افتتاح، گفت که مطیع اوامر رهبره. خب همه هم میدونن که بحث مثلا دریای مازندران یا قرارداد همکاری های 25 سال با چین مگر ممکنه بدون نظر آقای خامنه ای شکل گرفته باشه؟ خب هم کافیه بگن آقا نظر آقای خامنه ای این هست دیگه. کی جرأت داره جیک بزنه تو مجلس؟ این است که باید بپذیریم که این شعار مجلس در رأس امور هست یک دروغ تاریخی است.
فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس ساکن آمریکا، به رادیو فردا میگوید قراردادها اما میتوانند به گونه ای تنظیم شوند که اصلا از مجلس به دور نگاه داشته شوند.
وقتی انتخابات در ایران آزاد نیست، نماینده ها از پیش تعیین میشن، طبیعی است که چنین مجلسی در رأس امور نباشه و چنین مجلسی علی رغم تاکید قانون اساسی مورد اتکا و محرم برای طرح مسائل مهم مثل وضعیت مرزی، مثل قراردادهای مهم در مورد دریای خزر و قرارداد با چین قرار نگیره. البته نهایتاً اگر به شکل رسمی قراردادی تنظیم بشه، تفاهم نامه ای تنظیم بشه، اون تفاهم نامه باید به تصویب مجلس برسه، گرچه میتونن به گونه با عبارات بازی بکنن که حتی لازم نباشه اون رو هم به مجلس ببرن.
مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در آمریکا، یکی از دلایل حضور چین و روسیه را در این مبحث سوق یافتن ایران به سوی شرق به جای غرب میداند.
عامل اول اینه که ایران در سالهای گذشته بیشتر و بیشتر سیاست خارجی خودش رو بر روی چین و روسیه تمرکز داده، به خاطر که نتونسته بسیاری از مشکلات خودش رو با آمریکا و اصولا غرب حل بکنه. نگرش دومی که به این ماجرا باید کرد اینه که یک کنش در نظام جمهوری اسلامی امروز هست که باید بیشتر بر شرق به جای غرب تکیه کرد، تا جایی که رهبر جمهوری اسلامی میگه که این قرارداد با چین و اعتماد به چین چیزی هست که ایشون بیشتر برش تکیه میکنه. پروژه مخصوص چین پروژه خدای خامنه ایست و نمایندهی که الان این پروژه رو بیشتر در زیر کنترل خودش داره آقای لاریجانیه. این پروژه ایشونه. فکر میکردن که با تکیه بیشتر بر چین بتونن غرب رو دور بزنن به یه شکلی مثل بحث تحریم ها. اما چینی ها مرتب و کرارن به ایران گفتن که مشکلات خودش رو باید با نظم بدون ملل مثل FATF حل بکنه. اینه که بله، نماینده مجلس آقای دستخوش به نظر من حق داره که بگه که ما چیزی راجع به اون نمیدونیم، به خاطر که از حیطه تصرفات مجلس کاملا بیرونه. بحث چین به طور مشخص بحثیه که رهبر جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه و ایشون میخواد که این قرارداد 25 ساله با کشور چین منعقد بشه.
علی سعدزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، نیز با این تحلیلگر موافق است و میگوید نماینده مجلس درست میگوید، اما شخص مورد خطابش را اشتباه گرفته.
این به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای تصمیم قطعی داره که در آینده رابطه‌ای با غرب، با آمریکا و اروپا هم حتی برقرار نکنه، ولی چون کشور بدون مراوده خارجی نمیتونه اقتصادش رو بگردونه، ظاهرا چین بایستی که جانشین غرب بشه و به همین علت به دنبال قرارداد 25 ساله رفتن و برای این کار هم آقای خامنه‌ای نیازی نمیبینه که مجلس رو از تصمیماتش مطلع بکنه و همچون رابطه با چین، رابطه با روسیه هم کم یا بیش در اختیار آقای خامنه ایست و به همین علت برای تقسیم دریای خزر هم نیازی ندیدن که به مجلس مراجعه بکنن. به همین علت حرف این نماینده مجلس هم درسته، البته آدرس این نماینده مجلس آدرس غلطی است. در حقیقت این تصمیم آقای خامنه ایه.
در ماه‌های اخیر مردم ایران در صحنه‌های عمومی و همچنین در فضای مجازی اعتراضات گسترده‌ای را به هر دو مورد تقسیمات دریای خزر و همکاری 25 ساله با چین به نمایش گذاردند و حتی بازداشت شدند. یکی از مطرح‌ترین‌ها منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، یکی از صدها کشته شده اعتراضات آبان ماه است که به دلیل اعتراض به همکاری 25 ساله ایران و چین بازداشت شد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
2042-02-21-12-21-12 و 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.